ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بازنشستگان تامین اجتماعی برای چندمین روز متوالی در چند شهر ایران تجمع کردند. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران خواستار عذرخواهی ابراهیم رئیسی از جامعه پزشکی شد. و یک نماینده مجلس میگوید امنیت نیروهای پلیس بر امنیت مردم اولویت دارد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. بازنشستگان تامین اجتماعی روز دوشنبه برای چندمین روز متوالی در چند شهر ایران تجمع کردند و این تجمعات از جمله در کرمان، زنجان و رشت برگزار شدند. بازنشستگان در زنجان این چنین شعار دادند:
حقوق بازنشسته زیر عباس امروز، از عباس امروز، روز از عباس امروز.
بازنشستگان تامین اجتماعی به تصمیم اخیر دولت ابراهیم رئیسی در مورد بازنشستگان غیر حداقل بگیر معترضند و بر اساس این تصمیم حداقل دستمزد این بازنشستگان تنها 10% افزایش یافته و آنها خواستار افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها هستند. در ویدیویی که به تازگی از صحبت‌های ابراهیم رئیسی در گیلان منتشر شده آمده که در ایام کرونا چهره‌های بسیجی به پزشکان و پرستاران به گفته ابراهیم رئیسی یاد دادند که چگونه باید برای مردم کار کرد.
رئیس دانشگاه پزشکی رشت و گیلان با من تلفنی بهشون زنگ زدم، خسته نباشید بگم، گفت فلانی اتفاقی افتاده از خود مسئله کرونا برای ما بسیار مهمتر. چهره‌های از بسیجی‌ها و نیروهای جهادی و انقلابی امروز اومدن تو بیمارستان‌های ما، دارن کار می‌کنن که به پزشک و پرستار ما یاد دادن چگونه کار کردن برای مردم. طلبه‌های ما، وقتی من رفتم کنار خانواده‌های داغدار دیدم طلبه‌ها هستن، فقط دل اونها رو حضور طلاب و افاضل ما داره آرام می‌کنه.
مؤید علویان رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ در واکنش به این اظهارات در یادداشتی خطاب به ابراهیم رئیسی خواستار عذرخواهی او از کادر درمان به دلیل اظهاراتش در گیلان شد. به گزارش خبر آنلاین، علی نوبخت دبیر مجمع انجمنهای علمی تخصصی گروه پزشکی خطاب به رئیس علوم پزشکی گیلان هم نوشته که مطالبی که رئیس جمهور از قول او گفته باعث وهن جامعه پزشکی و قدر ناشناسی او نسبت به همکاران بهداشت و درمان است. در همین حال محمد رضا ظفرقندی رئیس سابق سازمان نظام پزشکی هم در توییتی نوشته که رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بی احترامی شأن و زحمات جامعه خدمتگزار پزشکی را ضایع کرده است. یکی از نمایندگان تهران در مجلس در مورد تصویب لایحه حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم گفته است که امنیت جانی نیروهای امنیتی و پلیس اولویت است و آنها باید با استفاده از سلاح در درجه نخست امنیت خود و بعد امنیت مردم را تأمین کنند. اسماعیل کوسری در عین حال به وبسایت دیدبان گفته که از این لایحه چیزی نمی‌داند اما تصویب آن را ضروری خوانده است. به ادعای این نماینده مجلس این لایحه برای مقابله با تروریست‌ها و جنایتکاران تصویب شده و ماموران امنیتی و انتظامی هیچ کاری با اعتراضات صنفی مردمی ندارند. پس از شکل‌گیری موج جدید اعتراضات اجتماعی و اقتصادی بسیاری بر این باورند که چنین اصلاحیه‌ای در راستای سرکوب روند اعتراضات مردمی است. و اما پس از 5 دور مذاکره میان ایران و عربستان در مورد سرگیری روابط، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که صحبت درباره بازگشایی سفارتخانه های دو کشور همچنان زود است. با وجود اظهار نظرهای مثبت مقامات دو کشور درباره روند مذاکرات و احتمال بازگشایی زودهنگام سفارتخانه ها، اما این گفتگوها تا کنون به سرانجام نرسیده است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان را جویا شدم.
تا به حال این 5 دور صحبتی رو که در بغداد این دو کشور کردن، فقط مقامات امنیتی دو کشور با هم صحبت کردن، یه توافقاتی رسیدن، ظاهرا به هم قول دادن که منافع همدیگر رو در کشورهای منطقه به اصطلاح مورد خدشه قرار ندن، ولی مسئله به اصطلاح سطح دیپلماسی، این که دوتا وزیر خارجه با هم صحبت بکنن یا اینکه بازگشایی سفارتخانه ها مطرح باشه چنین چیزی نیست. برعکس، با در پیش بودن سفر آقای بایدن به خاورمیانه و مسافرتش به عربستان سعودی، ظاهراً کشورهای منطقه همشون، عربستان، عراق و حتی مصر و اردن، در پی این هستند که یک سیستم دفاعی مشترک علیه ایران درست کنند.
اتفاقا پرسش دومم آقای سعدزاده راجب همین قضیه هستش که در حالی که همین روابط ایران و عربستان در حال درجا زدن هست، اسرائیل داره تلاش میکنه که به عربستان نزدیک بشه و همین وزیر دفاع اسرائیل هم روز دوشنبه بنی گانتس گفته که در پی ایجاد یک ائتلاف دفاع هوایی منطقه‌ای به عنوان دفاع هوایی خاورمیانه هستیم با حمایت آمریکا، و یه صحبتی هم کرده که در نوع خودش جالب هست، گفته که این ائتلاف پیشتر هم یکی از حملات ایران رو خونسا کرده. میخواستم هم منظور وزیر دفاع اسرائیل رو هم از شما بپرسم که منظورش از این خونسا کردن حملات ایران چه است؟
ظاهرا هفته هاست که اسرائیل برنامه داره که سیستم دفاع هواییش که به نام ایرون دوم یا گنبد آهنین معروف است، این رو به کشورهای عربی بده که در این سیستم گنبد آهنین در عراق، عربستان سعودی، بحرین و حتی امارات متحده متمرکز بشه، و اگر چنین بشه اصولا دیگه حملات راکتی ایران و حوثی‌ها از یمن بلا موضوع میشه و چهره نظامی منطقه بعقیده من عوض میشه، چون همونطور که میدونید برنامه موشک ایران یکی از ارکان مهم یا رکن اصلی نظامی ایران هست، چون ایران نیروی هوایی اونجوری نداره و نیروی زمینیش هم دارای تسلیحات عجیبی نیست. اون چیزی که ایران بهش افتخار میکنه مسئله موشک‌ها هست و پهپادها هست، و اگر اسرائیل موفق بشه با کمک آمریکا این سیستم دفاعی رو به کشورهای عربی بفروشه، چهره همونطوری که گفتم نظامی منطقه عوض خواهد شد و این برگ برنده موشکی رو از دست ایران خواهد گرفت. به همین علت هم هست که در مسافرت آقای بایدن که قرار است کنفرانسی در ریاض با شرکت مصر و اردن و دیگر کشورهای منطقه برگزار بشه، مسئله تنظیم یک برنامه دفاعی علیه ایران مسئله اصلی هست. آقای بایدن گفت من اصلا نه به خاطر نفت به عربستان سعودی میرم، نه به خاطر ملاقات با بن سلمان موقعی که بهش انتقاد کردن که چرا مسئله خاشقچی رو فراموش کردی، گفت مسئله دفاع مشترک. بنابراین ما باید منتظر باشیم اگر واقعا چنین چیزی بشه چهره نظامی سیاسی منطقه عوض خواهد شد.
اشاره داشتید به آقای بایدن و محمد بن سلمان. آقای سعدزاده، در خبرها داشتیم که محمد بن سلمان قرار هست که سفر منطقه‌ای داشته باشه به سه کشور مصر، اردن و ترکیه. الان صحبت از این هست که بعد از این سفر قرار هست که شما هم اشاره کردید نشستی در ریاض برگزار بشه. این سفر آقای بن سلمان به این چند کشور چه تأثیری بر روی همین نشست ریاض خواهد گذاشت؟
تمام روزنامه‌های مصر امروز نوشتن که ما، یعنی کشورهای عربی که می‌خواهیم در این کنفرانس ریاض با حضور آقای بایدن شرکت کنیم، میخواهیم با به اصطلاح گفتار واحدی در اونجا باشیم. بنابراین مسافرت عربستان سعودی، مسافرت آقای بن سلمان به قاهره، صرف نظر از روابط بسیار محکم اقتصادی و سیاسی بین عربستان سعودی، یک برنامه‌ش هم همینه که سعی کنه یک به اصطلاح هماهنگی بین مصر و اردن و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس برای شرکت در این سیستم به اصطلاح دفاع مشترک در برابر ایران و ضمناً موضع مشترک کشورهای عربی در مسئله جنگ با اوکراین هست. همونطور که میدونید جنگ اوکراین واقعا مسئله اقتصادی رو در مصر خیلی بد، خیلی شدید کرده، و قرار هست که مشترکاً حتی در مورد تأثیر جنگ اوکراین رو کشورهای عربی هم موضع واحدی گرفته بشه. به همین علت هم بن سلمان به قاهره رفته، بعد به اردن میره و بعدم به ترکیه میره.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان بود. اما همونطور که در بخش آغازین این خبر داشتیم، کمتر روزی است که شهری و روستایی در منطقه‌ای در ایران شاهد تجمعات و تظاهرات اعتراضی نباشه، و همونطور که پیشتر اعلام شد، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه برای 13 روز پیاپی تظاهرات اعتراضی خود را در چند شهر ایران پیگیری کردند. همکارم بکتاش خمسه‌پور از این اعتراضات گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
ادامه اعتراضات بازنشستگان روز دوشنبه در شهرهای به ترتیب حروف الفبا، رشت، زنجان و کرمان گزارش شده است. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده، بازنشستگان در رشت شعار دادند:
بازنشسته میمیرد، ذلت نمیپذیرد.
بازنشسته میمیرد، ذلت نمیپذیرد. بازنشسته میمیرد، ذلت نمیپذیرد. بازنشسته میمیرد، ذلت
نمیپذیرد. شرمنده امروزی، شرمنده امروزی.
طبق فیلم‌های منتشر در اینترنت، در زنجان بازنشستگان با پهن کردن سفره خالی در برابر سازمان تأمین اجتماعی خطاب به حاکمیت شعار دادند. بنابر ویدیوهای رسیده به شبکه‌های اجتماعی، در کرمان بازنشستگان سرودهای ای ایران و یار دبستانی خواندند. در اهواز گزارش شده با وجود دعوت بازنشستگان تأمین اجتماعی، تجمع اعتراضی آنها به دلیل تعطیلی شهر بر اثر گرمای شدید برگزار نشد. به دنبال سقوط بیش از پیش و تاریخی ریال، تداوم باقی ماندنش در نازلترین رتبه کم ارزشترین واحدهای ارزی در عرصه بین المللی، ادامه رشد تورم افسار گسیخته و به نوبه آن جهش‌های بیوقفه و دنبالدار نرخ‌ها و چند برابر شدن قیمت‌ها، بحران‌های اجتماعی و اعتراضات اقشار جامعه عمدتاً تنگ دست و زیر خط فقر کشور را دامن زده است. بر اساس گزارش‌ها، همزمان با ادامه اعتراضات بازنشستگان، کامیونداران هم روز دوشنبه در تهران و مشهد تجمع اعتراضی داشتند. در تهران روز دوشنبه رانندگان برای سومین روز مقابل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تجمع اعتراضی خود را پیگیری کردند.
3 خرداد 401 راهداری.
در مشهد نیز رانندگان شرکت نگین پخش در اعتراض به پایین بودن دستمزد جابجایی بار و گرانی لوازم یدکی و سوخت مصرفی از صبح دوشنبه دست از کار کشیده اعتصاب کردند. در اصفهان هم روز دوشنبه گزارش‌ها از سومین روز اعتصاب واحدها و اصناف مختلف حکایت دارند. این اعتصابات از جمله در شهرک صنعتی محمودآباد، بازار رنگرزها و کارخانه‌های سنگبری اصفهان گزارش شدند.
با سلام، امروز دوشنبه 30 خرداد ماه 1401، اینجا اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، تمام سنگبری ها بستن و خاموشن. اعتصاب سراسری سنگبران. این کار فقط باعث بیکاری خیلی عظیم از کارگرها میشه، فقط و فقط هم به خاطر بی‌تدبیری دولت.
گزارش‌های همچنین حاکی است سپرده‌گذاران یا به اصطلاح مال باختگان بانک ملی شعبه دانشگاه تهران روز دوشنبه به دلیل عدم رسیدگی در خصوص واگذاری اموال سرقتی خود تجمعی اعتراضی داشتند.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله ساعت 24 به وقت تهران مجله خبری بعدی ما خواهد بود.